همراهان گرامی، در کلام ناب امروز صحبت‌های آیت الله جوادی آملی رو خواهید شنید با موضوع بندگی.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
برای آن است که انبیای الهی ذوات قدسی اونها یه سمت‌های ویژه دارن، نبوت دارن، رسمت دارن، معجزه دارن، اینا مال اوناست. اما بنده خدا هم هستن. این بندگی اونها مراتبی دارد. کمالاتی که در سایه بندگی نصیب اونها می شود، اون را به ما گفتن شما می توانید تأسی کنید. این که دوتن لکن فی رسول الله اسوه حسنه اختصاصی به ذات مقدس حضرت ندارد. به همه انبیا ما می توانیم تأثیر کنیم، منتها قلم را به تأثیر مشخص است، یعنی نبوت، رسالت، ولایت، عصمت، اینها محدود منطقه ممنوع است که مال ایناست. کسی با درس خوندن و بحث کردن و زحمت کشیدن پیغمبر نخواهد شد. این چون راه فکری ندارد، راه علمی ندارد. یعنی تو حوزه ها و دانشگاه ها مسئله نبوت و رسالت و ولایت و معجزه و اینا مطرح نیست. علمی یعنی علمی، یعنی راه علمی ندارد. نمی شود به پیغمبر گفت چی رو چه کار کردی پیغمبر شدی. این به قداست روح وابسته است. این که میگن علما ورثه انبیا هستند و انبیا از ذات اقدس اله میبرند، ان الارض یرثها کذا، ارث پیوند میخواهد. پیوند راه فکری ندارد، راه درسی ندارد. یعنی اگر یک کسی رحلت شد، یه سرمایه گذاشت، بچه او ارث برد، نمیشود گفت تو چیکار کردی که این مال به تو رسید. این تجارت نیست، راه فکری و اقتصادی ندارد. یه پیوند لازم دارد. علم و دلاسه راه فکری دارد، علم الوراثه یه نماز شب میخواد، یه جون کندن میخواد، یه پیوند میخواد، او رای فکری ندارد. مگر میشه به یک بچه گفت تو چیکار کردی این مال گیرت آمد؟ این رای فکری ندارد، تجارت نیست، کسب نیست. من پیوند دارم، چون با او پیوند دارم به من میرسد. این که میگن العلماء ورثه الانبیا، مستحضرید این جمله خبریه به دعای انشاء القا شده، یعنی ایها العلماء. اون راه درس و بحث یک کار قضیه است، بکوشید پیوند برقرار کنید. این که جمله خبریه به دعای انشاء القا شد، یعنی معلوم میشود مقدور ما هست. میبینید طرز حرف زدن قرآن کریم، خب کتاب حکیم است دیگر، مرزها رو مشخص کرده. اونجا که به داوود که رهبر انقلاب بود و قتل داوود و جالوت و همه این مواهب را ذات اقدس اله او داد، یه مطلب علمی بود داد، تعبیر عالمانه کرد. یه مطلب اعجازی بود داد، تعبیر معجزانه کرد. اونجا که سخن از بافتن زره هست، میفهمد و علمناه صنعت لبوس، تعبیر به تعلیم کرد. زره بافی یه صنعت است، یه علم است، میشه درس خوند و یاد گرفت. اما اونجا که آهن سخت و سرد در مشتش مثل موم نرم میشود، اون که راه فکری ندارد. لذا نفهمود و علمناه الانت الحدید، فهمود و علمنا له الحدید، ما این آهن رو دستش نرم کردیم. این درس چجور شد، چی کار کردی ای داوود، چی کار کردی ما هم بکنیم. این راه فکری ندارد، معجزه اینطور است. این به قداست روح وابسته است که روح به یک جای مرتبطه، مثل ارث است. ارث نمیشه گفت آقا تو چیکار کردی این مالت گیر آمد که ما هم همون کارو بکنیم. این راه دوم، راه همین نمازی حجه و راهش نماز شب و ایناست. این راه فکری نیست، یه راه عملی است. این راه میشه رفت. نشانه این که میشه رفت این است که ذات اقدس اله در بخش پایانی سوره مبارکه حج فرمود به این که ملت ابیکم ابراهیم، راه پدرتون رو برید. این راه پدرتون برید یعنی چی؟ یعنی شما یه ارتباطی با خلیل حق دارید، این پدر شماست. پدر با پسر پیوند معلم و متعلم که ندارد، پیوند ارسیس دیگر. خب این راه بازه دیگه. ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین، اینا جمله های خبریه است که به دایی انشاء حلقه شده. یعنی برید شناسنامه بگیری. این که وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آراف و تحت و سنا، همون هر کسی شناسنامه داره که پدر و مادر برو گرفتن، اما وقتی بالغ شد برای خودش باز شناسنامه بگیره دیگه. انا و علیان او با حاضر اما بیاد بچه های ما بشی. یعنی چی؟ این راه ارسیس دیگه، راه کسبی که نیست که. خب اگر کسی این راه رو انتخاب کرد و پذیرفت، گفت من میخوام بچه علی ابن ابی طالب بشم، الان ما در کمال آرامش خاطر وقتی کنار قبر شیخ انصاری ایستادیم میگیم السلام علیک ابن رسول الله. این دیگه سید نباید باشه که. این قبول کرده انا و علیان ابا و هذه الامه رو، این فرزند او شد و اون هم آراد دیدن دیگه. این بنوبت اختیاری است، کسبی است، میشه را تعیین کرد.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. وزیر اقتصاد دولت موقت طالبان که به ایران سفر کرده است گفت که در این سفر شاهد آرامش است، اما رسانه های خارجی فضای ملتهب و آشوبی از ایران نشان می دهند. قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد دولت موقت طالبان دوشنبه شب در بدو ورود به میدان هوایی شهید هاشمی نژاد مشهد مورد استقبال رسمی والی خراسان رضوی ایران قرار گرفت و اظهار کرد که افرادی که در خارج از ایران زندگی میکنند در فضای مجازی تصویر وارونه ای از واقعیت موجود در ایران را مشاهده میکنند و دشمنان این کشور تجمعات کوچک و پراکنده در شهرها را به عنوان اعتراض بزرگ نشان می دهند. محمد حنیف همچنین با اشاره به مهمان دوستی مردم ایران افزود مشهد شهری معنوی است و مورد توجه بسیاری از مسلمانان قرار دارد. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت دشمن با عملیات رسانه‌ای و کار روانی قصد ایجاد ناامنی در ایران را دارد. نظری با بیان اینکه امریکا کشورهای اسلامی را رها نمی کند و داعش دست بر ورده امریکاست، تصریح کرد که هدف دشمن در ایجاد تفرقه بین مسلمانان طمع بسیار به ثروت‌های خدادادی همچون نفت و معادن در سرزمین‌های کشورهای اسلامی است. سازمان بازرسی ویژه آمریکا موسوم به سیگار وضعیت 4,700,000 زن باردار و کودک افغان را به لحاظ وضعیت غذایی خطرناک توصیف کرد. سیگار روز دوشنبه با استناد به گزارش‌ها و آمارهای برنامه جهانی غذا تأکید کرد نیازهای بشردوستانه با سرد شدن هوا در افغانستان در حال افزایش است و همینک 4,700,000 زن باردار و کودک در این کشور در معرض خطر جدی قرار دارند. سیگار همچنین با اشاره به عواقب بحران ناامنی غذایی در افغانستان افزود که امسال 3,900,000 کودک افغان دچار سوء تغذیه شدند. سازمان جهانی غذا دیروز از ذخیره‌سازی بخشی از نیاز غذایی 100,000 تنی افغان‌ها در فصل زمستان خبر داد. مقامات طالبان بودجه لازم تامین غذا برای خانواده‌های نیازمند در افغانستان را 1.4 میلیارد دلار اعلام کردند. مسئولان شرکت برشنا پرچاوی برق در کابل را موقتی دانسته و اعلام کردند به زودی این مشکل برطرف خواهد شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
با سرد شدن هوا پرچاوی برق در کابل پایتخت افغانستان بیشتر گردیده و مسئولین شرکت برشنا این امر را موقتی و قابل رفع می دانند. از چند روز به این طرف است که پرچاوی های برق در نمایی مختلف شهر کابل پایتخت افغانستان در حال به نظر می رسد که مواد سوخت از جمله چوب، زغال افزایش را نشان داده و هوا سرد گردیده است. در این حال حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنای افغانستان می گوید که این معضل به دلیل مشکل تکنیکی که در کشور ازبکستان به وجود آمده پدیدار گردیده و موضوع پرچاوی برق موقتی بوده و زودی برطرف می گردد.
د ازبکستان هیواد په رالېږل شوي پیغام کې ویلي دي چې د دوی خواته یوه تخنیکي عارضه رامنځته سوې ده چې له امله یې د برېښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعاله دی. موږ د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ په دې خاطر چې تقاضا ډېره لوړه نسي او یوه اندازه پرچوي کې کمښت راسي په دې مخه باندې د داخلي تولید څخه اعظمي استفاده کوي او د دې تر څنګ د ترکمنستان هیواد څخه یو سرکټ د کابل سره وصل کړی دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو تر څو دغه پرچوي چې دوې ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ راسره وزغمي او انشاءالله ډېر ژر به
با گفته این میوندی با فرارسیدن فصل سرما و زمستان مردم باید توجه بیشتری به استفاده درست از برق داشته باشند. پرچاوی برق در کابل در حال به نظر می رسد که شرکت برشنا و شرکت ها و افرادی که از این شرکت بدهکارند خواسته تا پول های صرفیه برق که بدهکارند را بپردازند. اما تا هنوز علی‌رغم این اجدارها شمار حساب هایشان را با شرکت برشنا تسویه نکردند. گفتنیست که بیش از 70% برق افغانستان وارداتی است که از کشورهای همسایه خریداری و وارد می گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
خبرهایی از جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهور ایران با بیان اینکه دشمنان و بدخواهان قصد دارند پیروزی ها و موفقیت ها را به کام ملت ما تلخ کنند گفت تلاش تیم ملی فوتبال می تواند موجب تقویت همدلی ملی و ناکامی دشمنان شود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال برای حضور و افتخار آفرینی در جام جهانی 2022 قطر ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر فنی برای آماده‌سازی این تیم گفت انگیزه، غیرت و شجاعت مهمترین شاخصه‌های ورزشکاران ایرانی در میادین مختلف ورزشی است که باید خدای متعال را به خاطر داشتن این نعمت بزرگ شاکر بود. رئیس جمهور ایران در ادامه خطاب به بازیکنان تیم ملی فوتبال افزود اکنون که خدای متعال به واسطه تلاش و همت شبانه روزیتان نعمت و افتخار بزرگ پوشیدن لباس تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران را به شما هدیه کرده است، با تلاش مضاعف این نعمت بزرگ را در مسیر شاد کردن ملت ایران به کار بگیرید. رئیسی توکل به خدای متعال را رمز موفقیت و پیروزی در عرصه ها و میادین سخت عنوان کرد و اظهار داشت وقتی شما شاد کردن دل ملت ایران و دوستداران ایران اسلامی و نیز عزت و سربلندی این کشور را هدف خود قرار دهید، حتم بدانید خدای متعال هم عنایت و حمایت خود را از شما دریغ نخواهد کرد. وی در ادامه با خاطر نشان کردن این نکته که برای برافراشتن بیرق پرافتخار این کشور و سربلند و سرافرازی نام ایران در دنیا خون صدها هزار شهید بر زمین ریخته شده تصریح کرد، این موضوع اهمیت صیانت از حرمت و قداست بیرق جمهوری اسلامی ایران را دوچندان کرده است. رئیسی با بیان این که کسانی که نمیخواهند پیروزی و موفقیت جوانان ایرانی را ببینند به دنبال برهم زدن تمرکز شما هستند گفت که در این زمینه به شدت مراقبت کنید و افسود به هیچ وجه اجازه ندهید هیچ جریان یا مسئله تمرکز شما را به هم بریزد و همه از ما همتتان را صرف افتخار آفرینی برای کشورتان کنید. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق ضمن ابراز خرسندی از تشکیل هیئت دولت این کشور بر ریاست محمد السودانی بر عزم جمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط با عراق تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی امنیت را عنصر کلیدی در منطقه و روابط دو جانبه تلقی کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران با وجود روابط ممتاز دو کشور انتظار ندارد که از اقلیم کردستان مورد تهدید قرار گیرد و دولت مرکزی در برابر این اقدامات مسئولیت دارد. وی بر ضرورت پایبندی بر نتایج گفتگوهای امنیتی برای تضمین امنیت مشترک تاکید کرد. فات حسین وزیر خارجه عراق نیز با خرسندی از سطح روابط دو کشور همکاری بغداد تهران را ضامن امنیت مشترک برشمرد و گفت که بغداد اجازه نمی‌دهد همسایگانش از منشأ خاک عراق تهدید شوند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها تلفنی گفتگو کردند. همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران از جمله محورهای این گفتگوی تلفنی عنوان شده است. در همین حال جوزف بورل دوشنبه شب در جمع خبرنگاران در بروکسل با بیان اینکه برجام از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین تکلیف شده و این مسیر با وجود مشکلاتی که دارد به کارش ادامه می‌دهد، افسود که بنبست همچنان وجود دارد اما این مسئله با سایر موضوعاتی که نگران هستیم ارتباطی ندارد. وی با تکرار اتهامات حقوق بشری و ادعای مشارکت ایران در جنگ اوکراین مدعی شد که گمانه‌زنی‌ها در این باره وجود دارد اما هنوز مدرکی در این زمینه وجود ندارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد اما این مسائل از یکدیگر مجزاست و من به تلاش خود ادامه می‌دهم تا بین طرف‌های درگیر در مذاکرات برجام توازن ایجاد کنم. اظهارات بورل در حالی است که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هفته پیش در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل ضمن تاکید بر آمادگی ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار تصریح کرد که نظرات خود را با رویکرد سازنده و رو به جلو به طرف آمریکایی ارائه کرده ایم. اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم‌های جدیدی علیه برخی مؤسسات و افراد ایرانی به بهانه مسائل حقوق بشری و مرتبط با آنچه به کارگیری خشونت علیه معترضان در ایران نامیدند وضع کردند. به دنبال تحولات اخیر و بروز برخی ناآرامی‌ها در شهرهای ایران، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی رویه‌هایی را در پیش گرفتند که نه فقط تازگی ندارد بلکه نشان دهنده سیاست همیشگی این کشورها در فرصت طلبی برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران است. اتحادیه اروپا و بریتانیا روز دوشنبه اعلام کردند که تحریم‌های جدیدی را علیه 29 فرد و 3 سازمان ایرانی وضع کردند. طبق گفته اتحادیه اروپا با احتساب تحریم‌های جدید، تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران شامل 126 فرد و 11 نهاد می‌شود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه افراد و نهادهای ایرانی این اقدام بی‌پایه و اساس غیر قانونی و مداخله جویانه را قویاً محکوم و آن را کاملاً مردود قلمداد کرد. ناصر کنعانی افسود که ظاهراً اعتیاد به تحریم عقلانیت و سنجیدگی را نزد طرف‌های اروپایی به انزوا برده و با این رویکرد غلط این اروپاست که دایره تعاملات خود را به دست خود تنگ‌تر می‌کند. کنانی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با اتکا به قدرت ملی و با بهره‌گیری از تجارب منحصر به فرد خود در مواجهه کنشگرانه با چالش‌های تحمیلی همانند قبل نسبت به چنین اقدامات بیهوده و غیر سازنده با درایت و استحکام و مبتنی بر عزت و منافع ملی اقدام متقابل و مؤثر خواهد داشت و حق خود را برای پاسخ محفوظ می‌دارد. دبیر ستاد حقوق بشر ایران با اشاره به بروز اختشاشات اخیر در کشور گفت که نقش رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی کمتر از گروه‌های تروریستی نیست. کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر ایران با بیان اینکه با نمایندگان حدود 100 کشور در نیویورک به صورت جمعی و فردی دیدار کرده است گفت که در این دیدارها ضمن روشنگری لازم و ارائه روایت صحیح از اختشاشات حساسیت مناسبی در میان کشورها درباره نقش مخرب برخی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی در اختشاشات ایجاد شد. غریب‌آبادی افسود انجام صدها مصاحبه بی بی سی فارسی و سعودی اینترنشنال با اعضای گروه‌های جدایی طلب و گروهک‌های تروریستی و تشویق به خشونت و جنایت در دیدار با نمایندگان حدود 100 کشور در نیویورک به صورت مستند و مستدل مطرح شد. دبیر ستاد حقوق بشر ایران با بیان این که نقش این رسانه‌های ضد ایرانی کمتر از گروه‌های تروریستی یا اعضای این گروه‌ها نیست تأکید کرد که وزارت اطلاعات ایران شبکه سعودی اینترنشنال را به عنوان یک رسانه تروریستی و کارکنان آن را نیز تروریست اعلام کرد، چون این سرنوشتی در انتظار بی بی سی فارسی نیز قرار دارد. غریب آبادی تصریح کرد همچنین در دیدار نمایندگان حدود 100 کشور در نیویورک نقش حمایتی برخی کشورها از اختشاشات و مواضع سیاسی برخی مکانیزم های حقوق بشری مانند سکوت آنها در برابر حادثه تروریستی شیراز به صورت مستند و عینی مطرح و به چالش کشیده شد. چهارم ماه عقرب در حمله تروریستی داعش به شاه چراغ حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شهر شیراز مرکز ولایت فارس ایران 13 نفر از جمله 2 کودک شهید و 30 نفر از زائران زخمی شدند. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان عزیزان شنونده. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
همچنان از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. سپاسگزاریم که با رادیوی خودتان و نشرات رادیو همراه هستین. در ادامه شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه روزانه رازهای زندگی همراه شوین که برای مدتش 10 دقیقه است. امیدوارم که مورد پسندتان واقع بشه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. دوستای عزیز، امروز با شما از نحوه تعامل والدین با فرزندان در سبک زندگی اسلامی سخن میگوییم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. سخن دوستای عزیز با حکایتی از زندگی سقراط آغاز میکنیم. میگویند پیش از آن که سقراط را محاکمه کنند از وی پرسیدند بزرگترین آرزویی که داری چیست؟ سقراط گفت بزرگترین آرزوی من این است که به بالاترین مکان آتن بروم و با صدای بلند به مردم بگویم ای دوستان، چرا با حرص و ولع بهترین و عزیزترین سالهای زندگی خود را به جمع آوری ثروت می گذرانید، در حالی که آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت کودکان یعنی وارثان ثروت خود همت نمی کنید. بنا به اعتقاد بسیاری از بزرگان، علما و مربیان تربیتی، نخستین سالهای زندگی بهترین زمان برای یادگیری و آموزش کودک است. بنابراین اگر امکانات لازم و زمینه های مناسب برای کودک شما فراهم شود، شخصیت او به خوبی شکل خواهد گرفت. بدون تردید هر کودکی دارای مجموعی از استعدادهای نهفته و توانایی های بالقوه است و همچنان تجربه سالهای اولیه هر کودک در چگونگی تشکیل شخصیت و رشد و کمال او بسیار مؤثر است. در این زمینه یکی از روانشناسان اتریشی به نام آلفرد آدلر اظهار می‌دارد که به طور کلی در 4 تا 5 سالگی شخصیت، منش، رفتار و سبک خاص زندگی هر فرد مشخص می‌شود و این روال تقریباً تا آخر عمر ادامه می‌یابد. لذا با توجه به اهمیت تاثیرپذیری آموخته‌های کودک در آینده و آمادگی او برای رشد و تکامل و سهولت در امر یادگیری مطالب، به هیچ وجه نباید فرصت آموختن و فرا گرفتن را از کودکانی که سالهای اولیه زندگی خود را سپری می‌کنند دریغ کرد. تربیت فرزند مقوله‌ای است که از دیرباز از دغدغه‌های مهم بشر و مورد توجه انسان‌های بزرگ بوده است. خداوند در قرآن کریم درباره تربیت انسان بسیار سخن گفته و به بیان راهکارهای مناسب آن پرداخته است. تربیت فرزند از مهمترین وظایفی است که در درجه اول بر عهده پدر و مادر و سپس معلمان و دیگر مربیان نهاده شده است. بدون تردید سازندگی و تحول مثبت در هر جامعه‌ای از تربیت کودکان آغاز می‌شود. اگر فرزندانی ناصالح پا به عرصه اجتماع بگذارند، رفتار سوء آنها خواه نخواه در جامعه آثار و تبعات منفی به بار می آورد. بسیاری از رفتارهای نابهنجار یا ناشی از تربیت نادرست و یا بر اثر غفلت و سهل‌انگاری پدر و مادر در مورد فرزندان است. خانواده به عنوان رکن اساسی تربیت نقش بسیار مهمی در پرورش کودکان ایفا می کند. از آنجا که اولین و مهمترین پایگاه یادگیری کانون خانواده است، بسیاری از مهارت‌های ارتباطی در نخستین سال‌های زندگی فرا گرفته می‌شوند. به همین دلیل خانواده در رشد اخلاقی کودک سهمی مهم دارد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز. دعوت میکنم بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیع را، و بعد از شنیدن صحبت‌های دکتر رفیع همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
بحث امروز من راجع به برخورد والدین با فرزندان است، با جوانان و نوجوانان، بحثی که مبتلا به هم جوانها و نوجوانها گله می کنند، هم پدرها و مادرها توقع دارند. می دانید شما، دوران جوانی و دوران نوجوانی نه دوران کودکی است که بچه امر بپذیرد، نه دوران بزرگسالی است که پخته و آشنای با مسائل باشد. دوران هیجانی و احساسی است. نمیتوان در این دوران مثل دوران کودکی امر کرد، نمیتوان توقع پختگی داشت، و لذاست که در این دوران معرفت و آگاهی و آشنایی با رفتار با فرزند خیلی اهمیت داره. فرزندانی که حالا تو خونه‌های همه ما و شما هستند، جوان نوجوان، کمتر بیشتر، اینها توجه به نوع تربیتشون، نوع روش برخوردشون حائز اهمیته. اینه که روایت داریم هر بچه‌ای با فطرت پاک متولد میشه. کل مولودن یا المولودو یولد و علل فطره. همه با فطرت پاک متولد میشن. این پدر و مادرن که او رو یهودی، مسیحی، مجوسی یا به هر حال به سایر ادیان میکشانن. دین اونها، روش اونها روشون اثر میذاره. همینطور هم هست تو جامعه شما. ببینید غالبا هر بچه‌ای بر اساس دین پدرشه، هر کشوری که باشه. این تأثیر والدین رو میرسونه. اینی که در روایت داریم هر کاری امیرالمومنین میفرماید نیاز به آگاهی داره. یا کمیل، ما من شیء الا و انت محتاج فیها الى معرفه. کمیل، تو هر کاری که میخوای انجام بدی باید آگاهی داشته باشی، کلا سرت نره. خب تربیت اولادم یکی از این موارد است که نیاز به آگاهی داره، آشنایی داره، نیاز به توجه داره.
خداوند در قرآن کریم و سوره مبارکه تحریم قسمتی از آیه ششم چنین می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌هاست نگاه دارید. خداوند حکیم در این آیه کریمه به پدران و مادران با ایمان توصیه می‌کند که مراقب خود و فرزندان خیش باشند. این یک توصیه تربیتی و مربوط به همه اعضای خانواده است. اما تربیت چیست؟ و چه فرایندی را طی می کند؟ کارشناسان علوم رفتاری می گویند تربیت به معنای شکوفاسازی استعدادها و به فعالیت رساندن ظرفیت‌های وجودی است. پدر و مادر به عنوان نخستین کسانی که با تربیت فرزند سر و کار دارند، باید بر اساس نیازهای درونی و فطری او برنامه ریزی کنند و فرایند تربیت را به اجرا بگذارند. موقعیت شناسی در تربیت امری بسیار مهم و ضروری است. به همین دلیل روانشناسان توصیه می کنند که از شتاب زدگی در تربیت کودکان و یا تعلل و سستی در آن بپرهیزید، چرا که بسیاری از آسیب های رفتاری ناشی از شتاب زدگی در امر تربیت و یا سهل‌انگاری در آن است. شایستگی های آدمی مانند گوهری در صدف پنهان است. اگر صدف را پیش از وقت بشکنید، گوهری ناقص خواهید یافت. رشد و پرورش کودکان نیز دارای نظامی طبیعی است و باید این مسیر را به تدریج طی کند. نمیتوان فرایند تربیت کودک را سرعت بخشید و یا قسمتی از مراحل رشد او را نادیده گرفت. این برخلاف سیر طبیعی پرورش و تربیت است. کوشش برای یافتن میانبر در مسیر تربیت تأثیرات ناهنجار و مخربی را به دنبال خواهد داشت. شاید گذاشتن وقت و زمان برای کودکان در زندگی پرمشغله امروز امری دشوار به نظر برسد، ولی آنچه در تربیت مهم است کیفیت این زمان است و کمیت آن اهمیت کمتری دارد. رشد مطلوب و سالم فرزندان مرهون ارتباط مؤثر و سازنده والدین با آنهاست. آگاهی و شناخت کافی از اصول روانشناختی ارتباط با فرزندان ما را در پرورش شخصیت سالم آنها یاری می کند. از مواردی که می توان راه را برای تاثیرگذاری والدین هموار کند، نگرش مثبت آنها نسبت به فرزندان است. بدین معنا که باید به فرزند به عنوان یک هدیه و امانت الهی نگریست و بدون توجه به مشکلات و ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری و ای را به عنوان انسانی که دارای توانمندی های بالقوه فراوان است پذیرفت. با این نگرش می توان به او امکان داد تا واقعیت خود را نشان دهد و احساسات خیش را ابراز کند. در حقیقت نگرش مثبت به فرزند زمینه عشق و محبت هدفمند به او را فراهم می کند. خانواده باید کانون محبت، توجه و احترام باشد تا کودک بر اثر محبتی که از پدر و مادر می‌بیند آنها را الگو قرار دهد. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از همراهیتان با برنامه سپاسگزاریم. تا فردا خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
بس از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام شنوای بینا، در ظهری که بهره از لطف و مهربانی تو داره، شتاب میگیرم به سوی قراری که با تو دارم. سلام و درود به شما دوستان خوب شنونده، روزتان پر از مهربانی. با افتخار از رادیو دری و با برنامه قرار بندگی در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، جهت یادآوری عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:37:46 خواهد بود. زنبور عسلی در اطراف آتش برافروخته نمرودیان پرواز می کرد. حضرت ابراهیم از او پرسید: زنبور، در اطراف آتش چه می کنی؟ آیا نمی ترسی که سوخته شوی؟ زنبور گفت: یا ابراهیم، آمدم تا آتش را خاموش کنم. ابراهیم با خنده گفت: مگر تو نمی فهمی آب دهان کوچک تو هیچ تأثیری بر این آتش ندارد؟ زنبور گفت: چرا می خندی یا ابراهیم؟ من به خاموش شدن یا نشدن آتش نمی اندیشم، بلکه به این می اندیشم که اگر روزی در بارگاه الهی از من بپرسند آن هنگام که ابراهیم در آتش بود تو چه می کردی؟ بتوانم بگویم من نیز در کار خاموش کردن آتش بودم. بله دوستان عزیز، نگوییم با کمک ناچیز ما و بندگان خدا چیزی حل نمیشه. هر کدام ما در این جهان وظیفه‌ای داریم، باید سهم خدا ادا بکنیم در قبال خدا، خود، خانواده و جامعه تا در پیشگاه الهی روسفید باشیم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر تلاش کنم حاجت برادر دینی خود را برآورم، نزد من محبوب‌تر از این است که هزار بنده آزاد کنم و هزار اسب را با زین و لگام در راه خدا به جبهه جنگ روانه نمایم. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
یکی از زاویه نگاه های خدا و شاید اگر بخوایم جور دیگه ای بگیم زاویه نگاه ما نسبت به خدا، توی این سوره مبارکه قاف اومده و آیه است که معمولا آیه مشهوریه و همه شما باید شنیده باشید. آیه 16 سوره مبارکه قاف: ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. این که ما انسان رو خلق کردیم و ما میدونیم که انسان چه وسوسه هایی رو در درون خودش میگذرونه یا به خودش وسوسه میکنه، چرا که ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم. خیلی عبارت مهمیه. تو این آیه باید زاویه نگاهمون رو نسبت به خود خدا درست کنیم. اینکه خدا کجای زندگی ماست. انصافا بیایم با خودمون فکر کنیم ببینیم خدا کجای زندگیه دیگه. خدا پشت اتاقمونه، خدا پشت فکرمونه، خدا پشت لباسمونه. اینو برای چی اینجوری میگم؟ آدم ها بعضی وقتا از یه حد و مرزی که رد میشن عنان تقواشون رو از دست میدن. بعضی ها در ملأ عام گناه نمی کنن ولی در خلوت این کار رو میکنن. بعضی ها در یه حالت دیگه ای انجام میدن. خب این نشون میده خدا پشت یک سری درهای تو زندگی ما گیر میکنه. خدای ما اینطوریه که پشت اتاق بسته نیست. خدای ما خدایی که در ذهن ماست اینطوریه که پشت مشکلاتمون نیست. هر کسی دیدید آدم ها بعضی جاهای یه جاهایی میرن و خداشون دیگه نیست. خداشون پشت بعضی درها گیر میکنه. ولی اون خدایی که خود خدا در قرآن ترسیم میکنه برای ما و باید بهش دقت کنیم، خداییه که از رگ گردن نزدیکتره. این میدونید یعنی چی؟ یعنی قبل از این که فکری به خاطر شما و به ذهن شما برسه، از خدا رد شده و به ذهن شما رسیده. خدا در این حد به ما نزدیکه. خب اینقدر نزدیک بودن چه خاصیتی داره؟ اولا عالم اینطوریه که خدا به همه موجودات نزدیکه، نه اینکه خدا خودش رو به موجودی نزدیک و یا از موجودی دور کرده باشه. نه خیر، همه موجودات مخلوقات الهیان و اگر همین الان هستن به خاطر اینکه لحظه به لحظه دارن وجود رو از ساحت خداوند دریافت میکنن. پس طبیعتاً وقتی دارن لحظه به لحظه وجود از خدا دریافت میکنن، خدا از همه به اونا نزدیکتره. یه مثال بزنم، همین الان چشتون رو ببندین، یه تصویر تو ذهنتون درست کنید، هر تصویری که دلتون میخواد. شما چقدر به اون تصویر نزدیکین؟ آیا اون تصویر میتونه کاری کنه که شما ندونین؟ آیا اون تصویر میتونه حتی فکری کنه که شما نمیدونین؟ اون تصویر تو ذهنتون همه چیزش به خاطر شماست. پس شما از همه چیز اون خبر دارین. خداوند اینقدر به انسان نزدیکه که هر کار انسان و هر حرکت انسان در منظر و مرعای خداست. خب این عبارت و این باور دو تا اثر داره. اولا برای کسی که میخواد زیرابی بره، باید بدونه که زیر آبی وجود نداره که میخواد زیرابی بره، چون خدا همه جا باهاش، تو لباس غواصیش هم باهاش، پس نمیتونه زیرابی بره. این نکته اول. نکته دوم این که برای اونایی که حالا دارن مسیر حق رو میرن، خدا هیچ وقت تنهاتون نمیذاره. خدا تو سختترین لحظاتی که هیچ کسی نیست خدا هست. تو سختترین خلوتهایی که انسان احساس تنهایی میکنه هیچ وقت تنها نیست، چون خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره. اگر یکم به این موضوع فکر کنیم، به این که انقدر خدای نزدیکی داریم، دوستان خدا دور نیست، خدا نزدیکه. کافیه یکم برگردیم به خودمون نگاه کنیم و خدا رو در درون خودمون ببینیم. آیات خدا در درون ما بسیاره و خدا رو میتونیم از در درون خودمون ادراک کنیم. انشالله که به برکت این زاویه نگاه ارتباط ما هم با خدا همینطور نزدیک و نزدیکتر بشه.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. در این لحظات معنوی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 267 تا 271 سوره مبارکه بقره با صدای قاری ارجمند محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وخافضاً و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارضک توقا و تمتعه فیها طبیلا.
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترتا ولا رزقا إلا بسطتا ولا خوفا إلا آمنتا ولا سوءا إلا صرفتا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
خدایا خدایا به لطف و کرم تو امیدوار ما را از درگاه خیش نامید نکن.
خدایا پروردگارا صدایت میکنم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
دل سجاده میخواهد، چشم ها نور و وضو و سوی قبله طلب می کنند. وقت قرار است، دیر نرسیم.
خداوندا
حیران تو
حیران تر من
خداوندا
غم و تنهایی و غربت رزق مدام عزیزان توست،
ما را
عزیز بدار.
دعای روز سه‌شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبي وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء. أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
چه بی‌دریغ بر ما میتابد خورشید مهربانیت، ای مهربان ترین مهربانان، یا ارحم الراحمین،
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
حس تنهای درونم میگوید بشکن دیواری که درونت داری. چه سوالی داری؟ تو خدا را داری؟